حالا همین فرد یواش یواش اگه سر بحثای اقتصادی رو باز بکنه، راجب یک شرکت هرمی، راجب یه سرمایه گذاری سوداور، رسانه ها از این فنون اقنایی و تکنیک های اقنایی استفاده میکنن تا ما رو به جهتی که خودشون میخوان هدایت و راهبری بکنن. خدا نگهدار شما، به امید دیدار.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم عزیز ایران، شب شما بخیر. من فریبا کرمی هستم و اینجا گردون است. خیلی خوش اومدین، لطفاً همراه ما بمانید. سوژه روز. وزیر دفاع سوریه به تهران آمده بود و با رئیس جمهور هم دیدار کرد. آقای رئیسی رابطه ایران و سوریه را راهبردی خواند و گفت ما در بازسازی سوریه مشارکت خواهیم کرد. چند وقت قبل وزیر خارجه هم همین جمله را تکرار کرده بود.
نسبت به بازگشت آوارگان و مهاجرین سوری به کشورشون و کمک به بازسازی و بازگشت در واقع ثبات و آرامش به همه مناطق سوریه، به همکاری خودمون با دولت سوریه و به حمایت خودمون از سوریه با قدرت ادامه خواهیم داد.
مسئولین سوریه هم بر همکاری اقتصادی بیشتر با ایران تاکید دارند. سال گذشته فیصل مقداد به تهران آمد و آنجا هم گفت
المطلوب فی سوریه حاجات کثیره جدا.
سوریه اهمیت ویژه‌ای را برای رابطه با ایران قائله و مسیر را برای مشارکت ایران در پروژه‌های اقتصادی باز کرده. ما از هر گونه مشارکت ایران در سوریه استقبال می‌کنیم.
لذلك نحن نرحب بكل الامكانيات الايرانيه.
بخش خصوصی دو کشور امسال تا حجم 1 میلیارد دلار برنامه‌ریزی کار کردند که قطعاً می‌توان بیش از این پیش برود. اما این تجارت در 3 سال گذشته فراز و فرود زیادی داشته است. سخنگوی گمرک:
در فصل بهار امسال 32,000 تن کالای ایرانی به ارزش 48,242,000 دلار به کشور سوریه صادر شد که نسبت به بهار سال گذشته 24% در وزن افزایش داشته و 17% در ارزش کاهش.
اما برای تحلیل این مسئله الان میخوام با جناب آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد بین الملل صحبت کنم. آقای دکتر بهرامی سلام بر شما، شبتون بخیر. به گردونه رادیو جوان خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض در خدمتتونم.
متشکرم. آقای دکتر، منافع اقتصادی ایران در سوریه جنگ زده چطور تعریف میشه و چه سودی به تجار و صنعتگران میرسونه؟
زمانی که جنگ سوریه تموم شد، به قدری تقاضا برای حضور در سوریه زیاد بود از طرف شرکت‌های اروپایی و نهادهای مالی اروپا که آمریکایی‌ها برای اینکه اونا یه وقت وارد بازار سوریه نشن قانون سزا رو وضع کردن و تحریم‌های رو اعمال کردن. یعنی یک کشور به اصطلاح جنگ زده که جنگش تمام شده، امنیت ایجاد شده، یک فرصت بسیار بکر برای سرمایه گذاریه. طبیعتاً اروپایی‌ها دوباره نبودن که بیان سوریه هزینه بکنن، که دنبال درآمد بودن. تخریب سوریه به شکلی که 2 میلیون واحد مسکونی از بین رفته، که طبیعتاً باید 2 میلیون واحد مسکونی بازسازی بشه و ساخته بشه، که این فقط 12 میلیون درب منزل احتیاج دارن. هزاران کارخانه از بین رفته، پایه صنعت سوریه که نساجی بوده توسط ترکیه غارت شده، ولی دانشش مونده و آدماش هستن، یعنی متخصصش هست، سرمایه بخواد بیاد اینجا تولید بکنه و در واقع سود بکنه. در حوزه IT و بانکداری سوریه در 8 سال پیش متوقف شده، که در این مدت بانکداری خیلی متحول شده، اپلیکیشن ها و فضای مجازی و فضای اینترنت خیلی جایگزین فضای ظاهری پول و اسکناس و اینا شده. یعنی ظرفیت بسیار سنگینی هست که برای ما فرصت اقتصادیه. سرازی صادرات کامیونت، ایران تولید داره، خب چرا کارسازی نمی کنن؟ لوله ها و اتصالات و پلیمر ها و اینجور بحث ها، خب چرا این کار نمی کنن؟ مواد پتروشیمی، ایران از عربستان سعودی می خرن، چون ایرانی ها باشون خوب کار نمی کنن. زمانی دنبال خرید تراکتور از ایران بودن، کسی بهشون نمی فروخت. آخه این چیز خیلی عجیبیه، بخوان ازت بخرن نفروشی. امیدوارم آقای رئیسی کار در عمل انجام بده.
بله، سپاسگزارم از حضور شما در گردونه امشب. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، شما موفق باشید.
اما به سراغ بخش با کاربران برنامه گردونه میریم، به روایتگری خانم سمیه فلاحی که سری به فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی زدن.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر تدوین دستورالعمل و شیوه‌نامه کنترل کمیت و مقابله با کم‌فروشی تاکید کرد و گفت ترک فعل مدیران قبلی موجب انباشت تکالیف بر زمین مانده شده است. کاربری در واکنش به این خبر اینطور نوشته: کم‌فروشی از گران‌فروشی هم بدتره و پرسیده که چرا سازمان استاندارد سازوکارهای نظارتی سختگیرانه‌تری برای مقابله با کم‌فروشی اعمال نمی‌کنه. و کاربر دیگه هم گفته که در موارد متعددی شخصا بسته‌بندی‌های مواد غذایی رو کنترل کردم و متوجه شدم که اطلاعاتی که روی بسته‌بندی‌ها نوشته شده با وزن و کیفیت درج شده تطابق نداره، در حالی که در ظاهر همه مجوزها و کنترل‌ها رو هم داشته. نائب رئیس شورای شهر تهران گفت سپاه پاسداران در بین مردم ایجاد وحشت نمی‌کند و در بحران‌هایی همچون سیل، زلزله و کرونا خود را فدای مردم می‌کند تا سلامت را به مردم هدیه دهند. گروه‌های تروریستی همواره مقابل مردم هستند، اما سپاه در خدمت مردم است. سجاد صبحانی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته مهم مردم ایران هستند که می‌دونن نیروهای بسیجی و سپاهی حافظ امنیت و آرامش کشور هستند و ادعای اروپایی‌ها اتهامی بیش نیست. و در ادامه کاربر دیگه هم گفته چطور سپاه که بیشترین سابقه مبارزه با تروریسم رو داره تروریستیه، ولی غربی‌ها که خودشون تروریسم و داعش رو به وجود آوردن تروریستی نیستن. و به عنوان آخرین خبر، در بودجه 1402 مالیات ستانی از خانه‌های خالی تقریباً 2 برابر شده است. این در حالی است که در سال گذشته وصولی مالیات از خانه‌های خالی ناچیز بود است. صفحه ناظر بی‌طرف نوشته مالیات از خانه‌های خالی در شرایطی که آمار درستی از خانه‌های خالی در دولت‌های قبلی وجود نداشت، چطور ممکن بود که درست اجرا بشه؟ و در آخر هم کاربر دیگه‌ای گفته که اصلاح نظام مالیاتی اتفاق مهمیه که امیدواریم جلوی بی‌عدالتی‌های مالیاتی گذشته رو بگیره. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه، موج FM، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
ممنونم که همچنان گردونه رو میشنوید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما میشه.
فراسود.
بحران سیاسی در داخل سرزمین‌های اشغالی ظاهراً فروکش نمی‌کند. از اعتراض به کابینه نتانیاهو شروع شد تا الان که صحبت از جنگ داخلی است. دیروز هرتسوگ رئیس رژیم صهیونیستی با وبسایت خبری عبری زبان واینت گفتگو کرد. در متن این مصاحبه که جنجالی هم شده آمده:
من جامعه اسرائیل و نظم عمومی و سیاسی و جناح‌ها و احزاب را در مسیر تقابلی همه جانبه می‌بینم و نگرانم که در آستانه نوعی درگیری داخلی باشیم که ممکن است ما را ببلعد.
همزمان مراکز تحقیقاتی از وضعیت بد هویت شهروندی در این رژیم خبر می‌دهند که همین مسئله باعث صحبت‌های رئیس این رژیم شده است. گزارش شاخص اسرائیل در سال 2022 میلادی که توسط مؤسسه دموکراسی برای اسرائیل در قدس اشغالی منتشر کرده است، جالب توجه است.
کمتر از نیمی از اسرائیلی‌ها با آینده اسرائیل خوشبین هستند، ضمن آنکه احساس تعلق خاطر اسرائیلی‌ها به اسرائیل کاهش یافته. همچنین کاهش شدید اعتماد اسرائیلی‌ها به همه نهادها، هم از دولت، مجلس، ارتش، پلیس و دادگاه عالی و نیز رسانه‌ها و احزاب فقط 8.5% است.
اما واقعاً بحران در اسرائیل چقدر جدیه؟ آیا بحران فراتر از کابینه نتانیاهو اصل رژیم صهیونیستی رو در بر خواهد گرفت؟ این سوالیه که دقایقی قبل با آقای روح الله زاد، کارشناس مسائل منطقه، مطرح کردم. بشنوید.
این رژیم جدای از این که مشروعیت بیرونی اونچنان نداره، از جهات این که یک رژیم اشغالگر بر اساس قطعنامه‌های حتی سازمان ملل متحد مانند 181/194/242/338 که حداقل در بخشی از اراضی اشغالی رژیم نامشروع میدونه و اشغالگر میدونه، این رژیم در داخل هم با بحران مشروعیت روبرو شده که گسترش مهاجرت معکوس نشون میده که میثاق دلبستگی چندانی به این حکومت ندارم و در آینده امیدی به ادامه این رژیم هم از ناحیه اینها متصدر نیست. طبق گزارش هایی که خود رژیم صهیونیستی منتشر کرده، بیش از 1,200,000 نفر داریم که به دلیل شرایط خاصی که در جامعه صهیونیستی حاکم شده مهاجرت معکوس کردن و با توجه شکل‌گیری دولت افراطی جدید، بحث مهاجرت دست جمعی هم در حال شکل‌گیریه که این هم نشون از بحران جدیدی خواهد شد، چون این رژیم یک رژیم مبتنی بر استعمار اسکانیه، یعنی سرزمین رو اشغال بکنه و جمعیتی رو بیاره در اونجا مستقر کنه. پس جمعیت رکن اساسی بقای این رژیم. با خروج جمعیت از اراضی اشغالی، عملا موجودیت این رژیم با خطر بسیار جدی روبرو خواهد شد. یعنی عمده این فروپاشی رو باید در داخل رژیم صهیونیستی دنبال بکنید. همونطوری که بنت در اردیبهشت ماه نخست وزیر اسبق که یعنی نامه‌ای برای شهروندان صهیونیستی گفت که بعید میدونم این رژیم بتواند دوره سوم حاکمیت اسرائیل رو به 80 سال برساند.
بله، ممنونم از کارشناس برنامه. بدون شک بحران‌های سال 2023 برای نتانیاهو بسیار شدیدتر خواهد بود. اما در بخش گزارش روز از وضعیت زنان در ایران بیشتر خواهیم گفت. این قسمت رو هم بشنوید.
گزارش روز. انقلاب اسلامی هویتی جدید و متفاوت به زن ایرانی داد.
نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است، برای اینکه زنان، بانوان، علاوه بر اینکه خودشون یک قشر فعال در همه ابعاد هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنه.
زن در ایران پس از انقلاب افتخارات بسیار بی‌نظیری داشته است. این را حتی در میانه برنامه‌های گفتگو محور شبکه‌های بیگانه مخالف ایران که تمام تلاششان سرکوب اعتماد به نفس زن ایرانی است میتوان پیدا کرد.
من به شما ثابت میکنم با عدد و ارقام که جامعه بانوان ایران در 41 سال گذشته رشدش در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده. به گفته و به گواه تمام مؤسسات علمی که در اروپا و امریکا داره دارن کار میکنن. خانم 30% سهم علمی دانشگاه خانم‌ها هستن، 31% پزشک عمومی کشور بانوان هستن.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق تعبیر جالبی از حضور زن در جامعه بنا به دستور اسلام دارد.
زنها از نظر اسلام حق حضور در جامعه ندارن، زنها از نظر اسلام مکلف حضور در جامعه. قرآن میگه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.
بله، انقلاب اسلامی ایران در آستانه 44 سالگی زن ایرانی را بر اساس آمار و نه صرفا شعار در میادین علمی، ورزشی، اقتصادی و دانشگاهی با حضوری خیره کننده پس از انقلاب اسلامی داشته است و با هویت انسانی و استعدادهای خدادادی یک انسان و بدون نیاز به استفاده از جنبه‌های جنسیتی توانسته است حرف‌های زیادی در جامعه برای گفتن داشته باشد.
اینا سال هاست، 200 ساله که میگن زن اگر چنانچه از قیود اخلاقی و شرعی و این چیزا رها نشه نمیتوانه پیشرفت کنه، نمیتوانه به مقامات عالی علمی و سیاسی و اجتماعی و غیره برسه. اینجوری دارن میگن. زن ایرانی این رو در عمل تکذیب کرده. زن ایرانی در همه میدانها ظاهر شده با موفقیت و سربلندی و با حجاب اسلامی. اینا رجزخوانی نیست، اینا واقعیت‌های محسوس جامعه ماست.
شنوندگان عزیز، در صورت دسترسی نداشتن به رادیو، هر کجا که هستین میتونین گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستین که با ما در تماس باشین، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. خدا نگهدار. صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام آفریدگار یکتا. سلام، شب شما بخیر باشه. به نبض خوش اومدید. آیا با استفاده از غذاها میتونیم بدنمون رو در برابر بیماری ها ایمن کنیم؟ تغذیه درست چه کمکی به تقویت سیستم ایمنی ما میکنه؟ آیا تغذیه درست برای مقابله با بیماری ها به معنی غذاهای خاص و یا غذاهای ویژه است؟ در دوران همگیری کرونا ویروس چه نوع غذاهایی کمک کردند که افراد بهتر بتونن با بیماری مبارزه کنن. ۳۸۸۱ سامانه پیامکی و رادیو جوان داد آیار دیوار مخاطبان در اختیارش. از ابتدای ابتلا به کرونا ویروس و شیوع کرونا ویروس تا به امروز غذاهای مختلفی پیشنهاد شدن، مواد غذایی مختلفی پیشنهاد شدن و در اونها توصیه‌های مختلف بود بر اینکه چه غذاهایی میتونه کمک کنه که سبک این غذایی ما بهتر بشه، چه غذایی میتونه کمک کنه که ایمنی بدن ما بالاتر بره و افرادی که مبتلا به کرونا ویروس شدن چه غذایی رو دریافت کنن که بدنشون بتونه بهتر مبارزه کنه با کرونا ویروس. این برنامه این همست راجع به این میخواییم صحبت کنیم که چه غذاهایی به ما کمک میکنن که بدن سالم تری داشته باشیم، چه غذاهایی به ما کمک میکنن که بهتر با بیماری ها مقابله کنیم و اگر من فردی باشم که تب دارم، سرفه میکنم، تنگ نفس دارم، آیا غذاها به من کمک میکنن که بهتر بتونم با بیماری ها مقابله کنم یا نه؟ و اگر در دوران نقاهت هستیم یا اصلا مبتلا نشدیم و میخواییم بیشتر مراقب بدن خودمون باشیم، باز هم باید چه نوع غذاهایی رو دریافت کنیم؟ شما سوالات زیادی در این رابطه داشتین که چه غذایی به بدن ما کمک میکنه که سطح دفاعی اون یا سطح ایمنی اون بالاتر بره. یک گفتگو رو در این زمینه خواهید شنید و یک گزارش رو.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
سلامت خدمت شما. خوبی؟
خب برای اینکه در برابر کرونا ما یه مقدار مقاومت‌تر بشه بدنمون وقتی که مبتلا میشیم، چی باید مصرف کنیم که در واقع مقاومت بدنمون بره بالاتر؟
در برابر کرونا اینو دقیق نمیدونم، اطلاعات کافی ندارم.
کسایی که مبتلا میشن به کرونا تغذیه‌شون باید متفاوت باشه؟
طبیعتاً باید متفاوت باشه. قطعاً توی اون تایم چون خودم 3-4 بار کرونا گرفتم، چیزای چرب نباید مصرف بشه. بعد بیشتر سمت آب میوه و این چیزا باید رفته بشه به نظر
شما. چی شما فکر می‌کنید که برای اینکه کرونا کنترل بشه نوع تغذیه چطوری باید باشه؟
من فکرم سبزیجات تازه اینا تاثیر داشته باشه.
شما خود رعایت می‌کنی معمولاً؟
من تا چند وقت پیش رعایت می‌کردم، الان چند وقت نه دیگه.
تشکر می‌کنم. خیلی محبت کردید.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان. گفتگو میکنم با دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رشته تخصصی تغذیه، دکتر تخصصی تغذیه، دکتر محمد حسن انتظاری، در رابطه با مسائل مربوط به بیماری ها و تغذیه. آقای دکتر، عرض ادب خدمت شما. دکتر انتظاری، میخوام راجع به این بپرسم، در دوران کرونا توصیه تغذیه خیلی خیلی مختلفی شد و بعضی از اینها واقعا چیزی بود که در فضای مجازی ما میدیدیم، یعنی حالا شاید پای علمی نداشت. برای یک تغذیه سالم، برای تقویت ایمنی بدنمون چی کار باید کنیم؟ یا تجربه شما در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تجربه‌ای که در طی این سالها داشتین، در دوران بیماری حادی مثل کرونا چه تغذیه به ما کمک میکنه؟
به نام یاد خدا. خب سوال بسیار خوبی است. شما تحقیقات خیلی زیادی که دنیا تو ایران از اون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد، به بحث کرونا از داروها گرفته تا تغذیه تا پیشگیری‌های اجتماعی که همون ماسک زدن اینا بود.
بله.
بحث تغذیه که خیلی خیلی مهمه، همینطور که خودتون فرمودید، ما در واقع برای بیماری های عفونی باید سیستم ایمنی بدن تقویت بکنیم و برای تقویت سیستم ایمنی بدن یه حد اقلایی هستش. مثلا پروتئین ها بنیاد سیستم ایمنی هستن و مخصوصا توی بچه ها، مخصوصا توی افرادی که بیماری ثانویه دارن، مخصوصا توی افرادی که سالمند هستن، ما حتما پروتئین کافی رو باید دریافت کنیم از منابعی که زود هضم باشن و سرشون افرادی کرونا میگیرن یه مقدار مشکل گوارشی هم بعدن پیدا میکنن. مثلا به عنوان مثال تخم مرغ یکی از بهترین پروتئین های دنیا، چون تخم مرغ وقتی میشه به جوجه میشه، جوجه عین ما خون، پوست، کبد، کلیه، ریه، استخون، هر چیزی که ما داریم اون داره. نشون میده که همه اینا را از تخم مرغ به دست اون و تخم مرغ غذای کامل هستش، بهترین نوع پروتئین دنیا رو داره. به هر دلیل اگه طرف نتونه به اصطلاح تخم مرغ بخوره، میتونیم از فراورده شیری کم چرب استفاده کنیم. فراورده شیری هم پروتئین دارن، هم چربی دارن، هم به اصطلاح قند دارن. و اگه قندشون مشکل داره، مثلا میتونیم از ماست و دوغ و به اصطلاح پنیر و اینها استفاده کنیم. بعد از مواد پروتئینی، مواد آنتی اکسیدان هستن. تمام رنگ‌های طبیعی آنتی اکسیدان هستن. از رنگ زردچوبه بگیرید تا رنگ انگور سیاه، تا رنگ زرد زالزالک، تا رنگ سبزی خوردن هایی که می‌خورید، اینها همه غنی از آنتی اکسیدان هستند. بنابراین در دوران کرونا تا جایی که میتونیم میوه ها، سبزیجات، حتی افرادی که لاغر هستند یا نمیتونن، گوارششون اجازه نمیده، موقتا میتونن از آب میوه‌جات و آب سبزیجات به صورت مخلوط، حتی نه تک میوه، چند تا میوه رو حتی اگه شیرین نبود با یکم عسل مخلوط کنن. و واقعا اینجا دیدیم افرادی که تغذیه خوبی داشتن کمتر مبتلا میشدن و زودتر هم بهبود پیدا میکردن، نه تنها کرونا بلکه سایر بیماری های عفونی رو هم این توصیه ها در بر میگیره. ما توی تغذیه میگیم تغذیه حتما باید متنوع باشه، حتما 5 گروه مواد غذایی در برنامه روزانه ما باشه، حالا اگه نبود در برنامه هفتگیمون حداقل باشه. مثلا گروه گوشت که شامل حبوبات میشه، گروه شیر که شامل شیر و ماست و دوغ میشه، گروه میوه ها که توصیه میکنیم حتما هر روز مصرف کنن، گروه سبزیجات، حتی گروه نان و غلات. ما ایرانی ها شاید بیش از نصف انرژیمون، حتی بیش از نصف پروتئینمون از نان و غلات به دست میاد. پس بنابراین حذف کردن اینها واقعا کار سختی هستش، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر فیزیولوژیک و هم از نظر به اصطلاح عادات غذایی و فرهنگ ما. بنابراین ما افراط و تفریط رو در هیچ موردی از جمله تغذیه توصیه نمی کنیم. حتی فست فود و غذای به اصطلاح هلهوله رو نمیگیم اصلا مصرف نکنیم. به بچه ها میگیم به جای اینکه مثلا هفته یه بار پیتزا مصرف کنید، 2 ماه 3 ماه یه بار پیتزا مصرف بکنید. به جای اینکه هر روز نوشابه بخورید، 3 ماه یه بار نوشابه بخورید، که بچه هم دلگیر نشن. ولی اینکه به قول معروف یه آزاد بذاریم مثلا هر روز نوشابه بخورن، خب قطعا نوع افراد هستش.
بسیار سپاسگزارم دکتر انتظاری و ممنون که وقت گذاشتید. ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم برای شما و همه مردم ایران آرزوی موفقیت.
سپاسگزارم، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار. غذاهای پرپروتئین تقویت کننده سیستم ایمنی بدن ما. پروتئین ها در کنار ویتامین ها میتونن کمک کنن که ما بهتر با بیماری ها مقابله کنیم. پروتئین تخم مرغ بالاترین ارزش پروتئینی رو در بین مواد غذایی داره. در این برنامه که راجع به غذا و سیستم ایمنی صحبت کردیم، مریم حمزه هماهنگ کننده، مهندس لیلا عیسی‌زاده صدا بردار، ناصر یوسفیان هم گزارشگر و پانتو آقاچنگی تهیه کننده و تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه، من هم کیانا فرهی. به پایان این برنامه نفس رسیدیم. شب خوش.